أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای تعالی نعمت‌های فراوانی به ما داده که اگر کسی بخواد این نعمت‌ها رو احصا کنه و شمارش کنه نمیتونه. در قرآن شریف هم به این واقعیت اشاره فرموده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعم الهی رو بخواید شمارش کنید اینا به شمارش نمی آین، نمیتونید که اینها رو شمارش کنید. این نعمت هایی که خداوند بهمون داده، در ارتباط با اینها مسئولیت هم داریم. خداوند یک قوانین و ضوابطی رو مقرر فرموده که بر مبنای اون قوانین عمل میکنه، که اینها رو بهش میگن سنن الهی. بحث من درباره سنت های خداوند نیست، اون یه بحث دیگری است مفصل. خدای تعالی توفیق داده جای دیگه بحثش رو دارم، اما سنت های الهی برخی قوانینی هستند که خدای تعالی میگذاره و حتی ممکنه که وقتی شما نگاه میکنید بگید خداوند میتونه خلافش هم بکنه، اما جوری جریان رو ریخته که میگه من خودم هم به این عمل میکنم. مثل اینکه کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش رحمت و مهربونی رو نوشته، تقدیر و اندازه‌گیریش برنامه‌اش به گونه ای است که مهربون باشه، گرچه میتواند عذاب کند، میتواند اگر کسی به انحراف افتاد همون موقع عذابش کنه، اما میبینیم نمیکنه. و رحمت او یا من ای کسی که وسعت رحمته، ای کسی که وسعت یافته رحمت او به غضب او، یعنی اگر غضب او در نظر گرفته بشه و رحمتش، رحمت مستولی و مسلط بر غضب الهی است. این مثلا یکی از قوانینی است که خدای تعالی به عنوان سنت اجرا میکنه. یکی از سنن الهی که امشب میخوام اشاره کنم و بعد وارد بحثمون بشیم اینه که خداوند در ارتباط با نعمش، نعمتهاش، اینهایی که بهمون داده، اگر لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکر نعمتش به جا بیارید اون نعمتتون بیشتر میشه، و اگر ناسپاسی کنید ان عذابی لشدید، من عذابم شدیده، که اولش اینه که از آدم نعمتو میگیرن اقلا، این اقل اقلشه، حالا بعد مثلا عذابی هم بیاد اون نکته بعده. اینجا خیلی سوالات دوستان هم از جوان و بزرگ پاسخ داده میشه. مثلا من به عنوان اشاره میگم که خیلی چیزا براتون حل بشه، بتونید خودتون روش بعد فکر کنید و کار کنید. اون این که ما حال برای ارتباط با خداوند همیشه نداریم، همیشه حال تو حال و حس نیستیم. دیدید این رو در اصطلاح روایات یا در اصطلاح عرفانی بهش میگن که ماها در دو حالت قبض و بسط هستیم. یعنی گاهی از اوقات دیدی اصلا آدم انگار حالیش نداره، حالیش ندارم برم روزه، حالیش ندارم روزه بخونم، حالیش ندارم مطالعه کنم، الان اصلا تو حس نیستم، نمیتونم بیام بازی، بچه ها میان در خونه بریم بازی، نه من حالش ندارم. دیدید گاهی آدم یه همچین حالتی داره، گاهی نه قشنگ احساس آمادگی میکنه بریم هیئت، برو بریم هیئت، یک ساعت نه دو ساعت آدم میتونه، نشاط درش هست. حالا گاهی از اوقات عوامل فیزیولوژیک و بیولوژیک و این چیزا مثلا مؤثره، مثل اینکه فرض کنید خوابم میاد، خستم، یا اون جلسه که میخوام برم اون جلسه رو من دوست نمیدارم اصلا، خب اینا یه چیز دیگه است. اما گاهی نه هیچ مانعی هم نیست اما من فعلا حالشو ندارم. نمیدونم دیدید گاهی یهو مثلا نصف شب آدم پا میشه برای نماز شب، همه چی هم جوره، قبله رم بلده، وضو هم آب گرمم هست، مور و تسبیح و تشکیلات هم هست، به موقع هم بیدار شده، اما حالش نیست. ولش کنی به حال خودش، میشینه آروم آروم به چرت زدن و میفته نمیتونه بخونه. گاهی هم نه انگار حالشو دارم، آمادگی دارم، از این میاد میتونم، پا میشم میدوم میرم وضو میگیرم میام میخونم. واقعا خب این سوالی مطرحه که اون حالت گرفتگی که آدم داره بهش میگن حالت قبضه، یعنی روح انسان انگار حالت تو هم رفتگی داره، حالش نداره، نمیاد. گاهی نه روان انسان جوریست که آمادگی داره. خب اگه بخوایم چی کار بکنیم؟ آیا راهکاری سراغ دارید برای اینکه حال عبادت در من بیشتر بشه یا نه؟ جواب این که بله. اگر این شکرتم، اگر بتوانی این نعمت حال خوش که خداوند متعال بهت داد قدرش بدونی، بیشتر خواهد شد. این اصله. اگه قدرش ندونستی نه. برای همین قدرشناسی از هر چیزی هم به حسب خودشه. مثلا فرض کنید که بنده الان موفق شدم یه پولی بدم به یه فقیری، به یادم گرفتاری، مشکل کسی حل کنم، این قدرشناسیش به اینه که اینه دیگه به کسی نگم، به این خودم بمانه و خداوند، خلوص رو به هم نزنم، عبادتم رو به هم نزنم. چون اگه گفتید از اون حالت در میاد. نمیدونم میدونید یعنی گاهی عبادت رو ما به شکل علنی انجام میدیم، گاهی به شکل مخفی انجام میدیم، اینا یکی نیستن. عبادتی که در خفا انجام میگیره، در نهان انجام میگیره، ثوابش قابل مقایسه نیست با اون عبادتی که در ملأ عام انجام میگیره. گرچه برخی از عبادات اصلا گفتن در ملأ عام باشه، مثل نماز جماعت، مثلا مثل نماز جمعه، مثل راهپیمایی، محکوم کردن مثلا صهیونیست‌های اشغالگر، اینا علنی باید باشه، عبادت هم هست، حضور در یوم القدس، روز قدس، بله اینا همش علنی است. ولی اگر بتوانه آدم عبادت رو انجام بده مخفی و یا آشکارا، همون عبادت رو بتونه مخفی هم انجام بده، مخفی بهتره یا آشکارا؟ مخفی. پول میخوام بدم به کسی کمک بکنم، میتونم راستی رو همه بگم که بله بنده به ایشون مثلا میخوام قدر بدم؟ میتونم هم نه نهانی بهش بدم، قابل مقایسه نیستی دوتا. اون عبادت مخفی اجرش ثوابش اصلا قابل مقایسه نیست با اونی که در ملأ عام گفته میشه. و برای همینم گفتن وقتی که عبادت رو به شکل نهان انجام دادی به احدی نگو. اگه لو رفت و گفتی، وقتی اینا به عنوان عبادت آشکارا می نویسن برات. خدای نکرده اگه بار دیگه گفتی جای دیگه، گفته میشه که این گاد برای ما این عبادت رو نکرده، برای مردم کرده. حالا میخواد به اینمون بگه، خب موزش اینه که مردم میفهمن، به ما چه؟ بنابراین عباداتتون رو خلوصش به هم نزنید تا این عبادت رو داشته باشید و مندگار باشه براتون. البته این اثر بسیار خوبی هم در تربیت آدم داره. آرام آرام اینجور که آدم انجام میده دیگه مردم براش مطرح نیستن، در واقع خدای تعالی مطرحه، چیزی دیگه میشه و ساخته میشه در اینجا. در بین همه این نعمت ها، برخی از این نعمت ها هستن که اینا خیلی ارزشمندن. اگه خدای نکرده آدم دیر به جنبه ازش بگیرن، خیلی ضرر میکنه. در روایت میفرمایند که وقتی طرف وارد محشر میشه، اجازه نمیدن قدم از قدم بعد داره، الا اینکه از چند چیز ازش میپرسن. اول از جوونیش، من جوونی تو چیکار کردی؟ یکی از عمرش، اصلا عمر تو چیکار کردی؟ یکی از پولی که در آورده، از کجا آوردی، کجا خرج کردی؟ یه چیز دیگه هم میپرسن، فکر کنم چهارمیش باشه. میفرمان انحب بنا اهل البیت، از محبت به ما اهل بیت ازتون میپرسن که ما را چقدر دوست داشتی. و اگر دقت بکنید، یکی از مسلمات اسلام اینه، پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مکرر در مکرر به تکرار به اصرار به مردم تفهیم میکرد در جاهای مختلف که نسبت به اهل بیت مودت داشته باشه. خب شما همین چند تا رو یکمی روش نگاه کنید، یکی عمر من، یکی جوانی من. جوانی ویژگیش اینه که در دوران جوانی آدم خیلی کارا میتونه بکنه که در دوران پیری فقط حواسش میکنه، نفسش دیگه نی، حالش نیست. این عمرتون رو هم برادرانم، خواهران عزیز، اگه قدرش ندونی یا بدونی تمام داره میشه، این موندنی نیست. چقدر آدمای زیاد اینجا می اومدن میرفتن، کشون کجان اینا؟ تمام به مردگان پیوستن، حالا یا خوبن یا بدن، ولی بالاخره رفتن، نه خوبه میمونه نه بده. کسی موندگار نیست. من و تو هم همینجوریم، انشاءالله به سلامتی یه روزی میریم و اونقدر انسان پشیمان میشه اول مرگ که چرا قدرش ندونستم، کسی رو نفهمیدم چیکار کنم. از امام حسین سلام الله علیه نسبت به مال میگن آقا جون تا زنده ای مالت رو در راه خدا بده، نگذار برای بعدی ها، اگه گذاشتی چیزیش به تو نمیرسه، بعدیه اگه فهمید چیکار کنه او برنده یه کاره، نه تو. مگاهی از اوقات امانتدارای خوبی هستیم، میدویم برای وارث خوشبخت. او هیچ مسئولیتی نسبت به این پولی که ما در آوردیم هم نداره دیگه. از او که نمیپرسن از کجا آوردی، ولی از من میپرسن آقا شما از کجا آوردین رو جمع کردی، به جواب بده. اونقدر پشیمون میشی. در دوران اهل بیت مع الاسف یکی از چیزهایی که خیلی بهش بی‌توجهی شد و من همه امشب یه مقدار داشتم مطالعه می‌کردم، دیدم که عمر شریف حضرت ابا عبدالله حسین 57 سال و 6 4 ماه و 25 روزه به حساب ظاهر، گرچه حسین زنده است، همیشه زنده است، در همه دلها هست، حیات او حیات واقعی است، اما 57 سال و 4 ماه و 25 روز عمر شریف حضرته. بنابر قول قوی، یعنی اقوال دیگر هم هست، اون چیزی که بنده به یقین رسیدم روش خدمتتون عرض می‌کنم. و من می‌بینم که درباره خود امام معصوم، در حالی که امام اینا بارها شنیدن از پیامبر اکرم، حتی آیه از قرآن نازل شده، بگو من از شما مزد رسالت نمیخوام الا المودت فی القربا، مگر مودت به ذی القربای من. مودتم یعنی ابراز علاقه، نه فقط علاقه تو دل باشه، نه نشون باید بدی، مثل همین کاری که الان بچه شیعه ها میکنن، در ناراحتی اهل بیت ناراحتی میکنن، سیاه میپوشن، سیاه میزنن، در شادی اهل بیت شادی میکنن، خوشحالی میکنن، اینو میگن مودت. حضرت اصرار داشت بر این که مودت به اهل بیت داشته باشه. حتی برای نماز میامدن از کنار خانه فاطمه سلام الله علیها، گاهی فریاد میزدن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما ای اهل بیت پیامبر، که قاطی نشه فردا اهل بیت معلوم باشه کی بدونن کیه. هر جایی به اشکال مختلف پیامبر معرفی میکرد، ابهامی در اصل این مسئله نبود. من نمیدونم چی شد که آدم وقت که میبینه اینه در یه موقعیت سه انتخاب مختلف مردم داشته، اونقدر منافقین کار کردن، اونقدر امثال معاویه صفت ها معاویه ها پول خرج کردن که بتوانن اهل بیت رو در بین مردم بد کنن، از چشم مردم بیاندازن، و تو یه حدودی هم موفق شدن. ببینید شما مثلا مردم کوفه در این جریان داستان کربلا، معاویه همه زورش تو شام بود که میزد، یعنی پولایی که خرج میکرد، این داستانهایی که گاهی از اوقات شما شنیدید، مثلا گوسفند میداد در خونه مردم، میگفتش که بچه با این بازی کنه بهش بگید که اینو معاویه آورده، بعد میگفتن که گوسفند برید ازش بگیرید، وقتی بچه اخت میشد علاقه من میشد به این گوسفند، گوسفند ازش بگیرید و بگید علی برد، کلی پول بده برای اینکه روایت های دروغ و بعضی از روایت هایی که اصلا مضحکه اینا رو به امام علی علیه السلام نسبت بدن، اون جاهایی که تعاریفی که پیامبر کرده بود، حرفایی که پیامبر خدا درباره امیرالمومنین زده بود، اینا رو حذف کنید، نگید، حتی نام علی رو عوض کنید، نام یکی دیگه رو میذاشتن، دشمن علی رو میذاشتن به جای علی، اون روایت رو درباره او میخوندن. از این کارا اینقدر کردن. شام ایجور بود، برای همین هم وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، برای مردم سوال بود که علی کجا شهید شد، همین که گفتن در مسجد کوفه، کجای مسجد، گفتن در محراب، و مگه نماز میخون. خب این مال تبلیغات بود، مال تبلیغات زیاد بود. اما سوال من از دوستانم اینه، عزیزان، مردم کوفه، اونجا امام علی حکومت کرده بود، اون 4-5 سالی که حضرت به حسب ظاهر حضرت رو قبول کردن، حضرت آمدن کوفه دیگه، پایتخت رو کوفه قرار دادن. حتی زمان خلیفه دوم امیرالمومنین مخالف بودن، به خلیفه دوم وقتی مشورت دادن فرمودن که پایتخت را، محل حکومت را، اونجایی که خلیفه میخواد باشه، اون رو باید مرکز جام به اصطلاح کشور اسلامی قرار بدی. تو رفتی یه گوشه، تا میان خبر بدن مثلا فرض کن از اقصا نقاط ایران به تو کلی اتفاقا افتاده، باید جاشو عوض کنی. جبنه نمی کنم، ولی همین که خود حضرت به حسب ظاهر مردم ریختند و خلافتش قبول کردن، امیرالمومنین آنن به اصطلاح تمام باروبنه رو بست و فرمود میریم کوفه، برای اینکه مرکزیت داشته باشه نسبت به جاهای دیگه. تا مصر رفته بود و بتونم اداره کنم و حضرت آمدن کوفه. بچه های کوفه آدم هایی بسیار خوبی بین اینا بود، بسیار آدم های ناب دوست داشتنی، که حتی گاهی از اوقات اهل بیت امام صادق علیه السلام دارن که دوستان ما در کوفه هستن، اصلا کوفه شهر ماست، محل قیام امام عصر اونجاست، خیلی درباره کوفه ما روایات خوب داریم. چی شد یه مرتبه کوفه در برابر حسین این توریسته؟ یه دونه شامی نیست از اونایی که اونا باشون کار کردن، نی چی شده؟ فکر کردی؟ از مکر شیطان غافل نشید برادرها. یهو خیال نکنید بگید نه آقا ما انقلاب کردیم پس دیگه اینجور نیست. یه دفعه همین محل انقلاب ما که تهرانه خدا نکرده میشه محل انحراف، همین جایی که 17 شهریور داری، همین جایی که نمیدونم میدون جاله داری، همین جایی که کشته های مفصل داری، همین جایی که حکومت نظامی های چجور داشتیم، همین جایی که بزن به کوب های جدی بود، همین جایی که محل بمبارون های صدام بود، غفلت نباید کرد عزیزم. اگر نعمت خدا را قدرشناسی نکنی وحشتناکی رو از دست میدید. مگه فاصله شهادت امام حسین تا شهادت امیرالمومنین که در کوفه از دنیا رفت و حضرت رو بردن نجف دفن کردن، برادران و خواهران عزیزم چقدر بود؟ خیلی آسونه محاسبش. امام علی علیه السلام سال 40 شهید شد، سال 50 امام مجتبی شهید شد، سال 60 امام حسین شهید شد. 20 سال. حتی نسل عوض نمیشه. چرا؟ کسی که اون زمانی که امام امام علی بوده 20 سالش بوده الان 40 سالش. مثل فرض کن خود ما ها دیگه، ما که اول انقلاب یادمونه 30 سال از انقلاب میگذره، خب ما اون موقع 18 سالمون بوده، 20 سالمون بوده، الان مثلا 50 سال. ما دیدیم، ما انقلاب رو دیدیم، امام رو دیدیم، شاه رو دیدیم، قبلش رو دیدیم، بعدش رو دیدیم. درسته حاجو؟ کسان که همسن منه دیدم، ما نسل انقلابی، پسر من میشه نسل دوم انقلاب، نوه من میشه نسل سوم انقلاب، اون که هنون نیومده تو محرکه، ها بچه چیه؟ یا بچه کوچولو. تعجب واقعا نمی کنی؟ 20 سال تازه الان 30 سال از انقلاب ما میگذره، او 20 ساله. یعنی کسی که امام علی رو درک کرده و جوان 20 ساله بوده و حمایت میکرده از امیرالمومنین و دفاع میکرده، پا خطبه های امام علی میشسته، این 20 سالش بوده. آدم 20 ساله همه چی میفهمه دیگه، حالیشه، بالغه، از نظر فکری همه چی حالیشه. کسی که پای سخنان حضرت مولا سلام الله علیه مینشست و میدید برخورد های امیرالمومنین رو، این الان دوران امام حسین سلام الله علیه شده یه آدم 40 ساله. واقعا میتونی حلش کنی که چجوریه اوضاع؟ بدتر از این اینه که بسیاری از اینایی که اومدن کوفه برای جنگ با حضرت ابا عبدالله حسین از اون آدمایی هن که گاهی از اوقات در جنگ صفین و یا جنگ جمل و یا نهروان جزء سپاهیان حضرت امیر علیه السلام بودن. بعضیشون زخمی های او روزن. چجوری شده؟ چجوری شده؟ فکرش کردی؟ این دلیلی برای اینه که شیطان رها نمی کنه برادرم. این دلیلی برای اینه که اگه دو روز درست اومدی یهو غرور نگیریدمون بگیم که نه آقا درست شد الحمدلله. ما که هستیم؟ چی هستی قربون؟ و آرام آرام انسان منحرف میشه، نه یه مرتبه، آسته آسته، آهسته آهسته، گام به گام. سیاستش گام به گامه، خورد 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 خورد. من شما رو خیلی نمیدونم، خودم رو میدونم، میبینم میاد آسته آسته با من حرف میزنه. هیچ وقت به من ندیدم تا حال بگه که حاج آقا شما بیاید برید مثلا فرض کنید ربا بخوری. نمیاد بگه شما بیاید عرق بخورید. نمیاد بگه اینا، ولی آهسته 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 صبر کن صبر کن. 30 سال دیگه یمون حاج آقا تهرانی اصلا نیست، جزء اینا نی، هرچه نگاه میکن جاش خالیه. این همه اینها برادران دلیل بر اینه که سهل و آسون نگیرید، از خودتون مراقبت کنید، مراقبت کنید، از دلتون مواظبت کنید، از چشمتون مواظبت کنید، گوشتون مواظبت بکنید، دهنتون، زبانتون، دست و پاتون واقعا کنترل کنید، بگیریدش. نگید یه گناهه، حالا مگه کسی با یه گناه میره جهنم؟ آره عزیزم با یه گناه میرن جهنم. جناب شیم میگه چند بار ما حسینو کش؟ او مردکی که سنگ زد به پیشانی ابا عبدالله حسین مگه چند دفعه زد؟ اونی که تیر زد به گلوی علی اصغر مگه چند دفعه این کار کرد؟ یه بار، یه بار، یکی 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 تمام شد. برای خود من ببینید، من میگم ببینید برای شما عجیب نیست، من که میگم خیلی برام عجیبه. یکی از بزرگان صحابه پیامبر که همه تون شاید بشناسید، فکر نمیکنم بچه مذهبی و مسجدی باشه هیئتی باشه که اشنا نشناسید، که شهید شده در رکاب حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، جناب حنظله غسیل الملائکه است، سلام خدا بر او. حنظله آدمی بود، یک جوانی بود، تازه عروسی کرده بود، صبح عروسیش بود، یه دفعه صدا میاد نیاز به غسل داشت، میخواست غسلش بکن، یه دید سر صدا بلنده، در خونه با کرد چه خبره، دید دارن همه میرن، پرسید کجا میرید، دید همه مسلح، جوان ها، همسناش، بزرگترها، کوچیکترها، کجا دارید میرید؟ گفتم که خبر نداری؟ گفت نه، من جنگ احد دشمن داره میاد، داریم میریم برای نزدیک کوههای احد برای که با او درگیر شیم. عجب، من خبر نداشتم چیکار کنم؟ گفتن ما داریم میریم، نمیشه که کاروان به خاطر تو، سپاه و لشکر به خاطر تو نگه بداریم، که میخوای بیای یا علی؟ هیچی، پرید تو خونه، لباساش پوشید و زره و اینا و خود و ایناش رو سرش گذاشت، شمشیر و سپرش هم برداشت، گفت خانم جو خدا فرد. اه گفت خدا فرد. پیغمبر داره میره، ما باید بریم، منم جوانم باید برم، هیچ عذری هم ندارم. آمد در جنگ احد، در جنگ احد هم شهید شد. وقتی هم که اومدن بدنش رو بردارن دیدن خیسه، خدمت پیامبر وقت گفته شد یا سال چرا بدنش خیسه؟ اینجا که آب نیست به این شکل. فرمود که چون حنظله غسل بدهکار بود و جنوب وارد معرکه شد و به شهادت رسید، ملائکه او را غسل دادن. دیگه از این بهتر میشه؟ میخوای بهتر از این؟ واقعا سراغ داری؟ آدم اینقدر درست؟ حالا شما در نظر بگیرید پسر ایش یه صلواتی بفرستید. عمر ابن حنزله، ایشون یه پسر داره به نام عمر. عمر ابن حنزله پسر ایشونه، یعنی عمر پسر حنزله قسیل الملائکه. عمر پسر حنزله ای که ملائکه او را غسل دادن، اصلا لقبش هم قسیل الملائکه است بابا جونش. این عمر که پسر جناب حنزله است 10 تا فرزند داره، 10 تا پسر داره. همه اینا از نسل میشن نسل سوم به اصطلاح بعد از پیامبر. نسل اول جناب خود حنزله، پسرش عمر نسل دومه. این آقایون این 10 تا بچه های عمرم که میشن نسل سوم. این آقایون فکر میکنه تو کجا بودن دیگه، چیکار میکردن در همین زمانی که امام حسین داستانشون پیش اومد؟ نه این وری هم نه اون وری، نه با بنی امیه نه با موس. ما اصلا کار این کار نمیم، ما بازار میریم آقا، این فعلا داریم گیلیم میدوزیم و میبافیم و این حرف ها کار به این حرف ها. موسا و دین خود، عیسا و دین خود، از این دیدی همه حرف ها که گاهی میزنن شما شنیدید کم و بیش، شاید بهتر از منم بلد باشه، نه که بی تفاوته. من نمیدونم چه جوری آدم میتونه بی تفاوت باشه، اصلا من نمیدونم. اصفهان ما 22 بهمن راهپیمایی بود، این چون در اصفهان خب یه بخشی محلی هست به نام جواره، اونجا یهودی ها هستن، جلفا ارامنه هستن زندگی میکنه. یهودی ها اومده بودن راهپیمایی، وقت تو این راهپیمایی خیلی حمایت میشد از مقام معظم رهبری دوران حکومت ریاست جمهوری گذشته بود. بعد یه آقا اومده بود و شعار خیلی سفت می، یکی از این بچه هایی که خبرنگار بوده اینا اومد گفت که ببخشید آقا سلام میکنم، شما یهودی هستین؟ گفت بله. گفت شما برای چی اومدی از مقام معظم رهبری حمایت کنی؟ بالاخره آقا روحانی هستن، روحانی مسلمان هم هستن. گفت نه. چی گفته؟ اگه ایشون نباشه مغازه من تو بازار مال من نیست، اگه ایشون نباشه ناموس من به خطر میفت، اگه ایشون نباشه کشور من به خطر میفت، اگه ایشون نباشه من باید حمایتش کنم، اگه دنیا ما میخوام باید حمایتش کنم، اگه میخوام مغازم باشه، زنم باشه، بچم باشه، خونم باشه، امنیت داشته باشه. ندیدی بعضی ما همین هم نمیفهمیم. آقا چی کار داریم این کارا؟ برو نمازت بخو. خب جونم مگه امثال ابو موسی اشعری ها همین ویژگی ها نداشتن؟ نماز میخوندن، روزه میگفتن، تسبیحشون هم گنده بود، خیلی گنده تر از من و شما. کی به کیه؟ میدونی سکوت تو، یاری نکردن تو حسین را در واقع دخالت در کشتن اوست؟ میدونی؟ میدونی بی تفاوتی معنا داره؟ چرا؟ بعد از شهادت امام حسین این 10 نفر قیام کردن در مدینه و در اون قیامی که کردن امام سجاد سلام الله علیه از مدینه رفتن بیرون هستن که نباشن ببینن چه کار میکنن. اینا که امام قبول نداشتن، انقلاب و قیامشان به درد نمیخوره، جای بنی. مگر میتواند کسی وارد معرکه بشود بدون امام؟ و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، در قیامت تمام اعمال شما رو نزد یک امام آشکار شمارش میکنن، اوست که باید جواب بده کاراتو را، اوست باید بپذیر تو رو یا نه. مگر الان کارها از کانال او انجام نمیشه؟ باید ببینی آقا چی میخواه. امام عصر چی میخواد واقعا از ما؟ میگه هر کی هر جور بره بیاد، هرگز اینجور نیست. وقتی یک گروه ایجور بودن که اصلا بی تفاوت، بی تفاوت، یک گروه هم بودن جزء خوارج نهروان. برای خود من عجیب بود که مثلا یکی از دانشمندانی که بچه کوفه است، من یادداشت کردم، ایشون حدود به نظرم 10 سالی در مدینه ساکنه، به نام شقیق. میگه ایشون یه دوره شاگردی کرده پیش کی؟ رفته خدمت عایشه. در مدینه ای که امام مجتبی زندگی میکنه، امام حسین زندگی میکنه، پیامبر فرمود الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، این دو بزرگوار امامن، قیام کنن یا نکنن، برید در خونش. و ما میرویم در خونه یکی دیگه میزنیم. بپایید رو گم نکنید، بپایید اشتباه نکنید. ایمان و دین انسان، عقاید آدم چیز کمی نیست، دست هر کسی نباید داد، هر جایی نباید رفت. اینو بدونید، اگر اومدید جزء گروهی شعار دادید با اونایید، اگر با گروهی شدید آرام آرام محبتشون پیدا کردید با همونا محشور میشید. من احب حجرن حشره الله معه، کسی اگه یه سنگی هم دوست بداره با اون سنگ محشور میشه، هر کی مخواهش. ببینید چیو دوست داری، با کی میری، با کی میایی. خدا نیاره اون روزی رو که یه دفعه ببینیم که از اماممون جدا شدیم. ببینیم به اسم حسینی هستیم اما با امام حسین ارتباطی نداریم. صلواتی ختم بفرمایید. خب امشب رو معمولا آقایون درباره حضرت علی اصغر سلام الله علیه ذکر مصیبت میکنم. من قبل از ذکر مصیبت خواستم چند تا چیز درباره شون بگم براتون، چون ترسیدم که نگم معرفتمون نسبت به ایشون کم باشه بده. ببینید حضرت علی اصغر سلام الله علیه معروفن به عبدالله، ایشون در مدینه به دنیا اومده، برخی گفتن که در کربلا به دنیا اومده، این درست نیست، اگرم باشه شاید کسی دیگری باشه، ولی حضرت علی اصغر سلام الله علیه در مدینه به دنیا اومدن. مادر بزرگوارشون هم رباب هستن، جناب رباب دختر امرؤالقیس. امرؤالقیس جزء بزرگان عربه و از افتخاراتش اینه که 3 تا دختر داره، یکیشون رو به حضرت امیر علیه السلام داده، یکیشون رو به امام مجتبی داده و یکیشون رو به امام حسین داده. و جناب رباب مادر حضرت علی اصغر حسین، و البته یه بچه دیگه هم از رباب دارند به نام سکینه، که سکینه بسیار محترم بود نزد حضرت عباد، عجیبه واقعا، با اینکه نوجوانه. مثلا نمیدونم شنیدید یا نه، وقتی که آقا امام حسین میخوان آخرین وداعش بکنه، خداحافظی بکنه، میگه که میاد با همه حضرت خداحافظی میکنن، صحبت میکنن، هر کسی رو یه جوری آروم میکنن اینا. میگه یه مرتبه امام چشمشون افتاد به دخترشون جناب سکینه، دیدن که ایستاده به ستون خیمه تکیه داده ولی هیچی نمیگه، خیلی عاقل بود. میدید من چی بگم؟ آقام که تسلیم خدا و فرمان خداست، دشمنم که او رو محاصره کرده، همه عزیزان برادران و اموام و اینام هم که شهید شدن، حالا من چی بگم که نمک به زخم بابا پاشیده نشه؟ بگم نه رو برو. پیداست هرچی آدم عاقل تره اینطور موارد بیشتر با تأنی برخورد میکنه. میگه فقط ایستاده بود به خیمه، به ستون خیمه تکیه داده بود و تماشا میکرد امام حسینو که بابا چی کار داره میکنه. حالا من بحثم درباره جناب سکینه نیست، چون بیانات قشنگی درباره ایشون هست که لحظه ای از خدا غافل نیست. امام تعریفی که ازش میکنن خیلی جالبه، امشب یه اشاره خواهم کرد. عبارتی امام حسین دارن فوق‌العاده عجیبه، جانسوز. میگه یه مرتبه چشم ابا عبدالله افتاد به جناب سکینه و دید همطور داره رگبار، مثل رگبار عشق داره از چشمان مبارکش میریزه. یه دفعه فرمود که بابا لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جسمانی. عزیزم دلم آتش نزن با این عشقات، تا روح در بدن منه گریه نکن بابا، دوست ندارم. وقت عبارت حضرت رو ببینید چقدر قشنگه. امام میگن لعمرک اننی لأحب دارن تکون بها سکینتون و رباب، من به جان تو قسم دوست دارم خونه ای رو که در اون خونه جناب سکینه و رباب باشه مادرش. چقدر خوبه اگه زن آدم، بچه آدم، دختر آدم، پسر آدم باعث بشه که آدم به کمال برسه، احساس کنه کمک همم در این که من به کمالات برسم. خدا نکنه زن آدم یا بچه آدم مانع حرکت آدم باشه، خدا نخواد برای هیچ کداممون، چون چه برای هیچ خانومی خدا نخواد که شوهرش مانع حرکت معنویش بشه. خدا همه خانومان رو سعادت مند کن. اینجا حضرت پیداست شدیدن راضیه، میگه به جان تو قسم من حتما دوست دارم خانه ای رو که در اون رباب و سکینه حضور داشته باشه. احبهما دوستشون دارم. چقدر عالی است امام آدم بگه دوستش دارم. محبت امام گوتری که نیست، من دوستشون دارم. و ابذل جل مالی تمام مالم رو خرجشون میکنم. ولی سلقات بن اندی اتابو کسی هم حق نداره به من اتاب کنه که چرا، برای اینکه اون بینش و دیدی که نسبت به این دو بزرگوار دارم بینش و دید بزرگی. خب بعد چیزی که هست اینه که میگه که امام حسین سلام الله علیه بعد از اینکه همه یاران رفتن و مخصوصا بیش از همه جناب قمر بنی هاشم، میگن وقتی که حضرت ابوالفضل به زمین خورد دیگه امام حسین سلام الله علیه رو وقتی می دیدی انگار به نظر می اومد حیات داره، ولی واقعا دیگه اینجور نبود. حسین محسوس ملموس بود که همه چیزش از دست رفت با رفتن جناب قمر بنی هاشم. میگه حضرت در این حالت اومدن رو به خیمه. البته اینم مالا من بگم چند بار امام آمدن رو به خیمه گاه و خداحافظی کردن، یه بار نیست. این شاید بار آخره، شایدم نه، من دقیقا نمیدونم که این بار چندم، اما میدونم که چند مرتبه اومدن. میگه وقتی که حضرت آمدن فرمودن که علی رو بدید میخوام باهاش خداحافظی کنم. خب قاعدتا بزرگ این خاندان جناب زینب سلام الله علیها همین هم هست که جناب بی بی جناب علی اکبر سلام الله علیه علی اصغر رو دست گرفت آورد و امام نشستن پا در خیمه، بچه رو گذاشت در دامنه حضرت. عبارتش رو میخونم ببینید. میگه همین که چشم امام به ایشون افتاد فرمود بعد لها اولا القام، دور باشن بابا این قوم از رحمت خدا. اذا کان جدک مصطفی خصمها، از اینکه روزی جدت و رسول خدا دشمن اینا بشه. اینا توقع دارن پیامبر شفاعتشون کنه. اینجاست که میگه امام پا شدن و علی رو بغل کردن گفتن میرم رو به قوم و حرکت کرد رو به سپاه. برخی هم گفتند که نه همونجا در دامن حضرت تیر خورد. از اینجا یه اختلافی شده، میگن شاید اون عبدالله رضیع باشه، یه بچه دیگه باشه، شاید همین ای باشه، نمیدونم. ولی اون چیزی که هست اینه، یه عبارتی دارن که وقتی که علی به اصطلاح شهید میشه، بگذارید من اینم براتون بخونم عبارت رو، عبارت خیلی جالبی است. وقتی که این روایت از امام پنجم علیه السلام میفرمان که وقتی علی رو دست بابا جون تیر خورد، امام حسین سلام الله علیه خون رو با دستشون رو زیر خونهای گلوی علی میگیره به آسمان میپاشید. بعد حضرت میفرمان انهو لم تقع من ذالک الدم قطرتون الالعرض، قطره ای از این خون روی زمین نریخت. بعد یه عبارتی داره، ببینید، هو نبی ما نزل بی انهو بعین الله، همه اینا با همه این سختی ها بر من آسونه، همش آسونه. چرا؟ چون اینا در برابر چشم خداست، خدا داره میبینه، حسابم با اوه، حساب اینا هم با اوه، برام آسونه. حالا ببینید عجیبه این نکته آخر که میگم خیلی جالبه، اینه میفرماد رب ان حبست عن النصر من السما، ای خدای من گرچه یاری تو از آسمان برای من نیامد و حبس شد، اما فجعل ذالک لما هو خیر لنا، یاری تو بگذار برای اون کسی که از ما بهتره و بعدم میاد. کیه؟ میگن گرچه مرا یاری تو نرسید در ارتباط با علی یارانه شهید شدن، اما برای اونی که از ما بهتره و بعدم میاد از او دریغ نکن. اشاره به ظهور امام عصره، چه کس از امام حسین برتر؟ جز حضرت صاحب هیچ کسی دیگه نیست. و انتقم لنا من هؤلاء الظالمین، از این ظالمین خدایا تو انتقام بگیر. یه عبارت دیگه دارن، اینم سخته فهمیدنش ولی نمیدونم، فرصت دیگه برای توضیح نیست. اینه که میگن اللهم انت شاهد على قوم، خدایا تو شاهدی بر قومی که قتلوا اشبه الناس به رسول که محمد صلی الله علیه و سلم. خدایا تو خود شاهدی که این قوم کشتن کسی را که شبیه ترین مردم به رسول خدا بود، بچه است، بچه شیرخواره است. فکر میکنم اگه علی میموند میشد مثل علی اکبر حسین. امام آیندهشو میبینه، شبیه ترین مردم هم در برای علی اکبر همینجور فرمود، برمون خدای تو گواه باش، فرستادم رو به تو اشبه الناس خلقن و خلقن به رسولک، کسی که در اخلاق و قیافه از همه شبیه تر بود به رسول تو. اینجا درباره حضرت علی اصغر هم امام حسین سلام الله علیه چنین بیانی داره. خب بس. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی في غضك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تكنا چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من نکند هوای دیگر به جز از هوای مهدی. یا ابن الحسن یا ابن الحسن چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من. تو نگاه کن، امام حسین در سخت‌ترین شرایط که علی اصغر روی دستش جان میده، اونجا هم از دعای به امام زمان فراموشش نمیشه، همونجا میدونی در روایت اولین قطر خون شهید وقتی ریخته میشه دعا مستجابه، امام خودش مستجاب و دعوست به عنوان بهترین بنده خدا، دعا در حق برترین بنده خدا میکنه. چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من نکند هوای دیگر به جز از هوای مهدی. يا ابن الغسان يا ابن الغسان. يا ابن الحسن يا ابن الحسن. نعم
میدونم میدونی یا نه وقتی آقامونم به کعبه تکیه میکنه، همین که میخواد دعوتمون کنه با یاد حسین دعوت میکنه. الا یا اهل العالم انا الامام المنتظر، آگاه باشید ای اهل عالم منم اون امام مورد انتظار. انا ابن من قتل عطشانا، من پسر اون عزیزیم که بالا به تشنه شهید شد حسین. گفتن فرمودی تینی به ولد یا صغیر، بیارید بچه کوچکم حتی اود غم، میخوام باش ودا کنم. شما اگه یه بچه کوچیک داشته باشی خونه، میدونی چی میگم؟ آیا باورت میاد کسی سنگ بهش بزنه؟ آیا اجازه میدی کسی آزارش برسونه؟ ای بمیرم برخی خیال کردن قرآن آورده، میخواد این امتو به قرآن قسم بده. گفت ناگهان دیدیم علی رو گرفت سر دهن. الا ترحموا هذا اللطيف، آیا به این شیرخوار رحم میکنی؟ الا ترون کیف یتلفا عطش، مگه نمیبینی چگونه رو دستم داره تلزی میکنه؟ حسین